بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. مطالعه کتاب مقدس از آیین های ابراهیمی، ما شروع و آغازمون از تورات بود، در حقیقت یکی از اضلاع کتاب مقدس عهد عتیق که اطلاق خود یهودیت تنخ هست، یه ضلع اول که در حقیقت تورات باشه، از مجموع 39 کتاب عهد عتیق ما صرفاً به یک بخش از سگانه تنخ که تورات باشه پرداختیم. متوجه شدیم؟ یعنی ما فقط از 39 کتاب 5 کتاب رو مطالعه کردیم. وقت و در حقیقت توافق بر این شد که دیگه ما ادامه ندیم، در حقیقت همون 5-0 رو کافیه فعلا. من یه پیشنهاد داشتم که تلمود رو بخونیم، یا تلمود این آنچنان که باید استقبال نشد. رسیدیم به این که نقدن همون قسمت اول که از تنخ که همون تورات باشه و از مجموع اون 39 کتاب، اون 5 کتاب اولش که الهیاتی تر هست و یا بگیم به لحاظ وزنی وزن بالاتری داشت، تورات بود و اون رو الحمدلله اون هم باز خودش بالاخره چند هفته یه جلسه بوده و در بعضی زمانها شاید مثلا تابستون بوده، تعطیل بوده اونها، ولی بالاخره همین هم فکر میکنم 3 سال، حداقل 3 سال طول کشید. از این مقدمه بگذریم، ما تصمیم گرفتیم برای این که ادامه اون حلقه مطالعاتی قرآن و کتاب مقدس رو از کتاب مسیحیان شروع، یعنی ادامهش رو از کتاب مسیحیان پیگیری بکنیم. کتاب مجموعه عهد جدید در مسیحیت 27 کتاب هست که به اصطلاح اگر بخوایم تقسیم بندی مثلا حالا داخلی هم داشته باشیم، خدمت شما شود که 4 انجیل ابتدایی داره خود عهد جدید، از 27 کتاب دارم از میکنم، اون اضلاع داخلش 1-4 جلدی شامل اناجیل اربعه هست اصطلاحا، که اگه بخوام ریز بشیم انجیل متا، انجیل مرقس، انجیل لوقا و انجیل یوحنا. این یک ضلع از 27 کتاب شد. بعد یک کتاب منحصر به فردی هم که درباره سیره رسولان یا به تعبیر قرآنی ما حواریون هستش، همون جناب یوحنا، یک کتابی هم داره به نام اعمال رسولان. اون کتاب در حقیقت به عنوان یک ضلع از 27 کتاب خودش قابل مطرح هست. بعد از این میریم سراغ رساله های جناب پولس، پولس رسول یا قدیس، که این پولس یک ماجرایی داره در مسیحیت که وقت خودش انشالله درباره این شخص نویسنده کتاب مقدس، بخشی از کتاب مقدس که همون نامه های ایشون هست، در مورد اون در وقتی که به اون بخش رسیدیم عرض میکنم. خب تا اینجا چی شد؟ 27 کتاب عهد جدید شد شامل ابتدا 4 انجیل و بعدش اعمال رسولان و بعدش رساله ها یا نامه های جناب پولس. بعد از نامه های که حالا به اختلاف 14 یا 15 تا رساله هستش یا نامه ایشون به اشخاص یا مکانهایی که برای سفر تبلیغی رفته، اینها رو مسیحیت با عنوان مکتوبات مقدس درون آیین مسیحیت و به اصطلاح علوم قرآنی در بین الدفتین قرار داد، یعنی اینها رو جمع‌آوری و گردآوری کرد این رساله های جناب پولس و داخل کتاب مقدس گنجاند. این هم یه بخش از اون 27 تاه. خب حالا وارد اون ضلع بعدی میشیم که نامه های دیگران هست غیر پولس، نامه های شخصیت های مهمی مانند یعقوب که برادر در حقیقت رضایی حضرت عیسی است. یعقوب نامیه، یعقوب میگه امروزی ها، و جناب یهودا یک شخصیتی، اونم رساله داره، و همچنین باز یک یوحنا نامی، اونم رساله هایی داره. ممکنه اینا یکی باشن، بله ممکنه غیر اون باشه، ممکنه یکی باشه. این شد ذیل چهارم. پس من دوباره مجدد عرض میکنم، از باب یادآوری دارم عرض میکنم که عهد جدید شامل 27 کتاب شد، اناجیل 4 تا انجیل، بعد رساله های پولس حدود 14 تا رساله یا نامه های پولس، بعد رساله ها یا نامه های دیگران از مقدسین که شامل یعقوب و مثلا یوحنا و یهودا بشه، و اون ذیل آخر که چهارم ذیل عهد جدید باشه مکاشفه یوحناس، یا اینجوری بگیم مکاشفه نویسندی ذیل چهارم، که کتاب منحصر به فردی، یعنی خودش به عنوان یک بخش مهمی از عهد جدیده به نام مکاشفه، که نویسندش باز یک شخصیتی است به نام یوحنا. این که این یوحنا همون نویسنده انجیل چهارم است یا نویسنده اون رساله های یکی دو تا سه تا رساله یوحنا ده، و یا این مثلا همین مکاشفه، اینا در موضع خودش ایشالله در مورد شخصیتشان هم صحبت میکنیم. پس این چهار ذیل از کتب عهد جدید رو در خاطر شریف باشد که بر اساس همین ریل گذاری به اصطلاح موسوم به 27 کتاب عهد جدید پیش خواهیم رفت انشاءالله. دیگه در اینجا مثل عهد عتیق نیستش که ما مثلا فقط اون 5 سفر اول رو بخونیم بعد یه رهاش کنیم. چرا؟ چون در مسیحیت اون در یهودیت میشد و این کارم کردیم، یعنی اشکالی نداشت. بالاخره ما کتبی که نزد خود یهودی ها مهم هستن، بله همون 5 سفره، از الهیاتی، شریعتی، اخلاقی، اون 5 سفر میگم اون فشار روحی روانی که متن میخواسته داشته باشه برای این که قوم بنی اسرائیل و یه قوم برگزیده، قوم معذب، قوم ویژه و قوم همون برگزیده بگیم یا به خودشون میگن، نه لزومن برتر به من سیاسی ها، برگزیده به هر من همین که ویژه هستش، ویژه خوبه، قومی ویژه، همون 5 سفر اگه خوب مطالعه کرده باشیم، بلکه همون 2 سفر اول خوب مطالعه کرده باشیم، پیدایش و خروج کافیه دیگه. حالا لاویان اعداد تثنیه خیلی الهیاتی نیستن، باز از بین اون 5 تا هم پیدایش خروج کافیه برای اینکه یهودیت خوب بشناسی. منتها برای همینه که دوستان رفقا هم می‌نویسن 5 سال طول کشید، واقعا ما همون پیدایش خروج و حالا اعداد لاویان تثنیه هم خوندیم، ولی بله حدودا حالا 5 سال که نشد، ولی خب حدود 4 سال واقعا طول کشید. همین عهد عتیق همون تنخ رو در اون ته توراتش رو اونم اهمیتی که داشت، و لذا بنده به عنوان این که هم مباحث دوستان بودم دیگه صلاح بر این دونستم که ادامه پیدا نکنه، یعنی ما دیگه سراغ زلهای مثل کتوبیم و نبییم نرفتیم. دلیلم داشت که گفتم خیلی الهیاتی به اون معنا یا وزن نداشت دیگه، گرچه که میخونیم در کتاب در کلاسای قرآن عهدی ما میخونیم همه اون مکتوبات و کتوبیم و نبییم هم میخونیم، ولی حالا وارد سراغ عهد جدید شدیم دیگه این قطعا باید 27 کتاب رو به یک معنا مرور بکنیم. من وزن رو الان سر باز دارن میبینن که ما مثلا چند سال میخواد طول بکشه، نه این عهد جدید مثل اون معنای کتاب مقدسشون دارم میگم، معنایی که از کتاب مقدس در فاهمه چی بگم در ذهن و ضمیر یک یهودی هست و در فاهمه مسلمان هست در عهد جدید نیست. یعنی در تورات که کتاب یهودی است و در قرآن یک نحوه نگاهی به این مجموعه حالا پنسفر و قرآن مسلمان ها و یهودی ها دارن و از اون اطلاق میکنن به این که این مطالب وحی شده از عالم غیب، در مسیحیت چنین نیست. خب اینو با جلسه اول عرض میکنیم، حالا شاید وارد انجیل اولی نشیم ولی به عنوان مقدمه باید شما خوب جایگاه این کتاب مقدس خوب بشناسید. جایگاه این است عزیزان که اون در مسیحیت گفته میشه که من الان از ضمیر یک مسیحی با شما عرض میکنم. خب در مسیحیت بابت این که اعتقاد پیدا کرد، یعنی اعتقاد دارد که عیسی علیه السلام تجسد خدای متجسد بر روی زمین هست، کار نداریم که این اعتقاد باطله یا پذیرفته هست یا پذیرفته نیست، فارغ از این مجال. در پوست یک مسیحی اعتقاد در اینه که عیسی مسیح همون ظهور و جلوه خدای یگانه است که از آسمان خلاصه در یک موعدی به نام در سال صفر میلادی بر روی زمین متجسد شد و با ظهور عیسی بر روی زمین مسیحیت تاریخ رو، این ظهور عیسی مسیح رو تاریخ رو بر اساس تولد عیسی تقسیم بندی کرد به تاریخ پیش از میلاد و تاریخ پسا میلادی که ما الان در سال 2025 هستیم، یعنی 2025 سال از اون ماجرا گذشته. برای چی این تاریخ رو تقسیم بندی کرد؟ به خاطر اهمیتش، اهمیت ماجرای تولد عیسی و اون 30 سال که ایشون زندگی کرد در میان انسان‌ها سکونا گزید، یه عبارت توراتی چی انجیلی میگم، یعنی سکونت پیدا کرد یا تجسد پیدا کرد و در بین بشر زندگی کرد. همچنان که ما در اسلام مثلا هجرت پیامبر اکرم رو مخصم قرار میدیم برای تاریخ اسلام و میگیم مثلا قبل از هجری، سالهای پس از هجری، در مسیحیت همجوریه، منتها مخصم میشه تولد عیسی پیشا مسیح، میشه تاریخ هرچی گذشته از عیسی مسیح بوده که شامل مثلا از حضرت آدم میشه تا زمان حضرت بر نوح و ابراهیم و فرزندان ابراهیم که همون یعقوب، حالا اسحاق و با فاصله یعقوب و اسبات بنی اسرائیل و پس از اون از یکی از اسبات که به موسی ختم میشه و موسی متولد میشه و آیین یهودیت شکل میگیره به معنایی و موسایی که در سرزمین مصر هست و خروج میکنه از مصر رو و بعدش در صحرای سینا مستقر میشه و بعد میره بالای کوه طور و اون ده فرمان رو اخذ میکنه و ماجرای تورات که با هم دیگه خوندیم دیگه، پیدایش و خروج همین بود که عرض شد تا به در حقیقت انبیاء بعد از موسی میرسیم که جانشینان ایشون هست و حضرت داوود و سلیمان و میرسه تا آخر که دیگه حضرت یحیی و اون ملاکیه دیگه، کتاب در حقیقت تنخ اتمام میشه با تولد حضرت عیسی. حضرت عیسی یک کار جدیدی بازم از نگاه مسیحی ها دارم، یه اتفاق نوعی افتاد و اونی که هم تولد حضرت به صورت شگفت انگیزی مثلا بدون پدر و این حرفا و اینکه بعد از 30 سال زندگانی بر روی زمین اینها به هر تقدیر و تدبیری که ایشون رو به مثلا یهودی ها و کمک یهودی ها، البته عیسی مسیح به صلیب آویخته شد و بعدش اینها رفتن سر خاک عیسی که مثلا اون آیین هنوتی داشتن یا همین کافور که برای میت ما میدزیم، اونا بعد 3 روز میرفتن رو خاک میریختن، بعد دیدن خاک اصلا اون جای قبر عیسی خالیه، این بر اون برش نگاه کردن خالیه، عیسی در حقیقت برگشت همون جایی که بود، همون قبل از یعنی زمان تولد، یعنی قبل از تولدش دوران گذشته همون خدایی بود که حالا توی 1-3 سالی اومد جسد گرفت و بار گناهان رو به اصطلاح خودشون به دوش گرفت و ایشون به دار آویخته شد. این کار باید بشه در علم، در مسیحیت باید این کار بشه که ما قبول نداریم. و بعدش هم بعد از 3 روز که اینا رفتن دیدن جسدی نیستش و اینها، عیسی خودش رو ادعا میشه که طی 50 روز به اشخاص خاصی ظاهر کرد خودش رو، یا یعنی افراد خاصی در مکاشفه به رؤیت سعیده رسیدن. اینا که میگم اصطلاح مسیحیه دیگه، رؤیت سعیده یعنی کسی که خدا رو ملاقات کرده باشه، فیس تو فیس اصطلاح، یه چیزی شبیه آن کسانی است که ادعا میکنن امام زمان رو ملاقات کردن. مثلا اونا هم در مسیحیت هم اینه که یه اشخاص خاصی به ملاقات خداوند نائل شدن، بین میگن مکاشفه. در حقیقت اصطلاحش چی میشه؟ هم رؤیت سعیده. کسانی که اگر کسی در مسیحیت خداوند رو به عینه دیده باشد، بحثای منطقی و فلسفی نکنین ها، این چون اینا میگن ایمانی، این حوزه ایمانه، حوزه عقل نیست. هر کسی بین بافته که ما میگیم بین قصه باور داره، بیا سوار این کشتی بشه به نجات خواهد نجات بدم. هر کسی نه اصرار نداریم. یک چیزی توی اتفاقی تو تاریخ افتاده و اون که عیسی همون جلوه خداست، در روی زمین اومد و دوباره برگشت سر جای خودش و یه روزی هم طی این 50 روزی پس از حقیقت حالا دفع بگی یا هم ماجرای صلیب یا تسلیب، بعد از ماجرای صلیب 50 روز به افراد خاصی خودش رو نشون داد و گفتش که شما مثلا یا اون یهودیایی که اون زمان بودن قدر منو ندونستن، من برگشتم به جای اصلی خودم در کنار خود خدای پدر، اونجا در دست راست خدای پدر هستم و تا روزی که دوباره برگردم اکنون دولت من در آسمان مستقر است. این هم فوزه گفت دولتی که الان اورشلیمیا و یهودیا دارن اینا، اینا دولت ظاهریه، اینو از این عبور کنید. این بالاخره اگه قرار بر این بود که اون دولت یهودی ها که همون یهودیت دیگه آین موسوی مستقر باشد، پس خداوند چه نیازی داشت به این که من را ارسال کنه؟ یعنی چرا چه نیاز داشت که بیام مثلا این 30 سال بیام پایین؟ بنابراین آن چی که گذشته از این بود که شامل اون قوانین نوح میشد و قوانینی که مربوط به یهودیت میشد، همه من در پوست مسیح هستم، همه آن چی که در شرایع گذشته بود با ظهور عیسی مسیح فقط مقدمه بودن برای زل مقدمه، همه این شرایع همه مقدمه بودن تا عیسی مسیح بیاد، تلقی مسیح هایی. و برای این اصرار رو پافشاری دارن که این رو باور کنه بشریت، که تاریخ عملا 2 قسمت شد، ماجرای پیش از عیسی و پس از اون. چرا پس از اون رو اینقدر اصرار دارن؟ برای این که مسیحیت میخواد خودشو از غیر خودش، یعنی غیر ادیان مثلا ابراهیمی، یهود و بعد تا پس از خودش که اسلامه، متمایز کنه، بگه من یک چیز متفاوتی هستم. یهودیت هم همجوری ها، به تو اسلام هم همجوریه، نرخه هر آینه به لحاظ جامعه شناسی این که یه غیریتی با گذشته از خودش انجام بده، اصلا اصل فرقه سازی هم برای اصلا غیریتی همونجا کم کم شکل میگیره دیگه، میگه من غیر اون هستم، حالا یا کلا نسخ میکنه آینه قبلی رو یا اضافه میکنه چیزایی که بگه من کتاب جدیدی آوردم، مثلا پیامبر جدیدی و بعد مثلا اخلاق کاملتری رو نسبت به گذشته و و و در مسیحیت عهد پسا عیسی شد عهد جدید. بیست کتابی که الان با هم دیگه میخوام مطالعه کنم. اما گذشته از این شد به اون اطلاق میکنن مسیحا به عهد عتیق یا قدیمی، زمانش گذشته. اگر در تعبیرات گاهی میبینید که کنار قرآن میگن و عهدین، بدونید که این اصطلاح رایج مسیحیت هست. ما نباید توی این پازل یا تعبیرات الهیاتی مسیحی ها به اصطلاح بازی بکنیم. ما واژه عهدین نداریم، یک بازی کلامی مسیحی هست که بگویند دو عهد داریم، عهدی گذشته از عیسی که می شود عهد عتیق یا قدیم، و از سال صفر میلادی یک اتفاق نوی افتاد در عالم و اون ظهور عیسی مسیح شد. به اطلاق اونها عهد جدیده. مسیحیت به کتاب مقدس، مجموع کتاب مقدس به اصطلاح همون تنخ و همون سیما کتاب و 27 کتاب عهد جدید میگه عهدین، این دو عهد، دو عهد، یه عهد به اصطلاح قدیمی تستمنت یعنی عهد میثاق، اولد تستمنت یعنی اوتی یعنی عهد عتیق، عهد گذشته قدیمی، نیو تستمنت یعنی عهد جدید. در حقیقت دو تا عهد دارن مسیحی ها. اطلاق کتاب ها برای و وقتی که میخوان خودشونو اثبات بکنن، یعنی موجه کنن، استدلال جاستیفای کنن خودشون، یعنی بباورونن به ابنای بشر، بقبولونن به ابنای بشر، باید بگوین عهدین. و جالب روزگار اینه که تصمیم اون جوری های خلاصه متعلقه هاشون اینه که وقتی میخواهن کتاب مثلا آیین مسیحیت رو ترویج و رواج بدن، اول کتاب مقدس خودشون حتما تنخ رو میارن. یعنی بلا تشبیه مثل اینه که مثلا قرآن به عنوان آیینی که آخر و پس از عیسی آمده اینا بیاد چیکار کنه، زمینه اولیه مثلا اون صفحات اول قرآن مثلا توراتو بیاد بذاره یا انجیل هم باش بذاره، بعد قرآن تازه بسم الله الرحمن الرحیم سوره هم شروع بشه. ما چه باور نداریم. ولی مسیحیت جزء یعنی تنها دینیه که برای، دوباره عرض میکنم، برای اینکه خودشو موجه کنه و بگوید که پیشا تولد عیسی یک اتفاق مهمی افتاده، به اینکه خداوند مثلا انبیایی فرستاد و تاریخ اون انبیا گم نشه، لازمه که عهد عتیق و اول قرآن خودشون بیارن، این اول اناجیل بیارن تا به بقیه بقبولانن که گذشته از به اصطلاح اناجیل و اینها یک ماجرای تاریخی از زمان پیدایش خلقت که همون سفر پیدایش بود خوندیم، همینجوری چجوری شد که توپ همینجوری قل خورد تا رسید به دست عیسی. برای اینکه این رو به باور به دیگران بقبولانن، اول کتاب خودشون عرض کردم که اون 39 کتاب میارن که بگن اینا مقدمه هست، تابلو هست، برای فلش هستش، برای اینکه به اصطلاح مسیحیت چگونه، این خیلی مهمه بدونید که مسیحیت چگونه مسیحیت شد، یک فرایندی داشت، فرایندش انگار از روز به اصطلاح ازل که همون ماجرای مثلا آدم و حوا و فلان میشه، از همون موقع خدا انگار یک فرصتی به انسان‌ها داد که اون گناهی که آدم انجام داد رو چکار کنن، اینا توبه کنن و بعدش مثلا آدم بشن. خب این اتفاق نیفتاد، یعنی با ارسال این همه پیامبرا، این از زمان آدم، نوح، ابراهیم فلان تا برسیم به حضرت عیسی، این همه پیامبر که میتونیم بگیم 124,000 پیامبر دیگه، ما که اعتقاد هم چیزی داریم دیگه تو اسلام، این هم پیامبر مسیحا میگن، این هم پیامبر فساد، کارزار خدا و اون نمیدونم گناهی که انسان میخواست پاک بشه رو نتونست، نشد که پاک بشه، لذا تصمیم گرفت که خودش بر روی زمین بیاد و بار گناهان امت رو به دوش بکشه. و پیامد نتیجه این بافته یا داستان چی میتونه باشه؟ این که عیسی مسیح بقیه رو مدیون خودش کرد، چون گناه های همه رو خرید، فدا شد، فدیه به این معنی تو مسیح، یعنی بار گناه های امت رو خرید و افراد یعنی مؤمنین رو، یعنی ابنای بشر رو در پسای مسیحیت همه رو مدیون خودش کرد. لذا مسیحا خیلی اصرار به ایمان دارن، به این که عرض شد، این هم مجموعه تسلیس بود دیگه، یه جورایی یعنی از لای تسلیس ما یه جوری عرض کردیم، این که این هر کس این دوست داره سوار این کشتی بشه، این دایره و هیته به اصطلاح خرد گریزه، خرد پذیر نیست، حواستون باشه، یعنی اوغلای عالمی عفا به این تسلیس نمیتونن استدلال کنن، چون چیه؟ حوزه عقل نیست، یعنی عقل گریزیه، خرد گریزیه. حوزه چی میتونه باشه اگه عقل نباشه؟
ایمان،
دل، دل
هم هست خیلی از ایمان؟
دل، دلیه ماجرا،
قلب منی شروع نه
شما دیگه، این دوگانه از این بالا من بالا رأسه هرم دارم میگه، اینا دوگانه ایجاد کردن که بعضی امور آیا به اصطلاح در حوزه خرد انسان میگنجه که بهش میگیم عقلانی یا نه غیر عقلانیه، یعنی مربوط به حوزه دل است. شما رو بسیش میزه
تعبده،
بپذیری، تعبد هرچه هست عقل پذیر نیست،
عقل پذیر نیست یعنی عقل درک نمی کنه یا عقل رد می کنه.
خب سال خوبیه، این را کنیم خرد ستیز نیست، خرد ستیز می تونه با عقل جمع بشه، آکویناس و مثلا خود آگوستین و اینها در یک ادواری، مخصوصا آکویناس که ارسطو به اصطلاح ابن سینایی سینویه مهمتنی فلاسفه مثلا مهم مسیحیت، اونا به یک نحوی اون بخشی از الهیات مسیحی رو با عقل بشری سازگار دونستن و استدلال کردن، همین تومیسم ها به نام توماس آکویناس، تومیسم یعنی همونه که سینوی هم مثلا با واسطه مثلا. و ارسطویی بحث میکنن تو مباحث، یعنی از پی مثلا همین براهین پنجگانه‌ای که برای استدلال خداوند هست، اینا رو عیناً همین توماس آکویناس میپذیره و کتاب سوماتولوژی خودش آورده، الهیات مسیح تو اونجا آورده، اینا عقل ستیز نیستن. عرض کردم برام واژه مهم این بود که عقل گریزه، یعنی چی؟ یه بازی ها آیناسی، یه بازی در آورده، خواهد بگه که اون چیزی که با مربوط به عقل نمیشه در حوزه دل و قلب و باورهایی که مربوط به اصطلاح با چارچوب عقل ظاهری نمیشه دربارش استدلال کرد، یکیش همین تسلیس مهمترینه، برای تسلیس نمیشه استدلال عقل، آکویناس هم نمیتونه،
میگه فلسفه‌شون هم نمیتونه
بر این تسلیس میاد چیکار میکنه، میگه این استدلال عقلی میاره برای این که هر کی میخواد بیاد سراغ مثلا نجات پیدا بکنه این بپذیره، سوار این کشتی بشه، یک چیزی رو میگید که کلام عقلی بگم، یه چیزی هست در مورد استدلال، در مورد معاد اینا، یک جایش دیدین امام فهمیدن معصوم که حالا اومدیم روز قیامت مثلا اصلا معادی نبود، بکنید داری چی کام کنه؟ بگه اومدیم به هر دلیل معاد نبود، ما کشتی از دست ندیم، حالا یه چند سواری ها؟
اگه بود،
حالا اگه حالا بعدش، حالا اگه بود شما چی میگین؟ به منکرا میگین. حالا اگر نبود که ما چیزی از دست ندیم، یه جهانی بود و یه چند تا خمراست شدیم و یه چند تا مثلا زکات و نمیدونم حجی رفتیم و خسته شدیم، ولی خب حالا اومدیم و واقعا در ما وقوع پیدا کردیم، یه اتفاق خاصی افتاد اونجا، یعنی شما که این همین خمراست نشدین، شما یه چیزی کم دارین، یا کنه همچی چیزی مثلا بخوام استدلال بکنم،
با استدلال هم شما نمیپذیرید، احتمالش رو بدید دیگه،
احتمال وقوع اون امر ها به لحاظ فلسفی خودش یه قاعده ایه دیگه ها، احتمال اون خطر اگر باشه عقل انسان دفع خطر محتمل، یه خودش یک استدلاله، یا که آکوینس از این استدلال خیلی داره، این رو یاد گرفت از تراس ابن سینا، که اون ابن سینا باز از ارسطو، دفع دخل مقدر،
دفع
ضرر محتمل، ضرر محتمل یا مقدر ها. یعنی توی سوماتولوژی آکوینس پر از همین حرف های ای تی پیه، یا کنون برای تسلیس چیز نگوارد ها، فقط داره به بقیه میگه اومدیم و حالا من به مسیح رفتم، تو پوست مسیح، ای مسلمان ها، ای یهودی ها، اومدیم و واقعا این چیزی که عهد جدید اتفاق افتاد و این ماجرا واقعا باید ایمان بیارید، اگر ایمان نیارید شما روز قیامت یک چیز، روز قیامت که ندارن هم آخر همین زمانه، آخر این دوره که عیسی دوباره برگشت و دولتش رو تو زمین مستقر کرد، ادعا اینه که دولتش رو شما نفهمیدید و اونو به دار آویختید و ایشون رفت و آسمون برگشت سر جاش. یه چیزی در مورد امام زمان خودمون هم میگیم که دیگه بالاخره اون تو 250 سال این ظرفیت درک امام نبود، اینا این لامپا رو میشکستن دیگه، لامپا رو تو کوچه بچه های لامپ رو میترکونن، که خب خود خدا به عنوان یک شارع حکیم و اینها چرا ادامه بده به این ماجرا؟ برای این که افراد به یک بلوغی برسندگی لامپ رو نشکنن، یک زمانی رو خرید خداوند، یعنی تقدیر کرد به این که حالا از سال 250 تا الان هنوز عقل بشریت به اون معنا نرسیده که اگه اون لامپ رو دوباره خداوند بذاره باز ممکنه بچه ها بشکننش، گذاشته که یک اغلایی جمع بشن از ته دل به اصطلاح یاران اون واقعی امام باشن تا اون حضرت تشریف بیارن و مثلا دیگه این بچه شروره کوچه محل رو خدا با این تدبیر چیکار کرد، یک از استدلالای برای غیبت امام زمان ها یکیش. حالا در مورد مسیحیت هم همچی چیزیه، میگه که حالا یه حرف پولس دیگه، میگه عیسی در اون 30 سال به اصطلاح زجر کشید، یا کنیم مثلا بریم تو پوست من خودمون که مثلا بگیم خداوند اگه میخواست امام زمان بیاد باید خیلی مرارت و رنج باید زیاد میکشید تا اینکه بتونه به بقیه بقبولونه که مثلا من امامم و نهایتا مثل امام حسین یا سایر اجداد شهید میشد دیگه، حالا تو هست هرچی بالاخره از بین به معنای واقعی چی میشد، شهید میشد و یه خدا با چیکار میکرد. حالا بیاید تو پس مسیحیت، خدای مسیحی ها یا همون خدا عیسی اینا اینجوری تدبیر کرده بود که بعد از 30 سال برگرده بالا، دید این اینا عقلشون کامل نیست، من به این مهمی رو به دار آویختم، یعنی یه محکمه تشکیل دادن و منو به دار آویختم، یعنی یه کار کردن که من آویزون شدم از همون صلیب دیگه، به صلیب آویخته شدم. خب شما توی اون 50 روز که بهش میگن 50، 50 روز من برگشتم به خصیصین و بزرگانی از مسیحی ها بهشون گفتم که شما قدر منو ندونستید، من برگه، ولی من آخر زمان دوباره برمیگردم، برمیگردم روی زمین. اون دولت من الان دولت آسمانیه، منتها اسم دولت نگفت، گفت چون دولت دیگه بالاخره باید افرادی داشته خدمشن و وزیر و سپاه، گفت من در ملکوت آسمان هستم. یه اصطلاح عمجین، یه در ملکوت آسمان هستم، یعنی شما یک ملکی داری و یک ملکوت. یه حرفای عرفانی هم میزن که مثلا ملکوت اشیا کجای یک جای دیگه هست، شما ظاهر شده میگه این ملکه. مسیحا از این عرفان گست استفاده چی بگیم؟ استفاده کردم. گفتم اون چیزی که تو ظاهر داری میبینین در روی زمین هم کلیساست، یعنی ملک، ملک من. به تعبیری خودشون به کلیسا، من فیزیکالی رو میگم، من کلیسا که من توش دارم. گفتم این به اصطلاح دست عیساست، هر که وارد کلیسا میشه با عیسی بیعت میکنه. کل کلیساهای جهان ها، همینجای فیزیکالی که میری در درو پیکر و اینا همه بدن عیسی هستن، زمین ملکشن. ملکوتی این کلیسا کجاست؟ تو آسمان. وعده داد به مسیحی ها که من یه روز برمیگردم، این وقتی که عقلاتون کامل شد. شما تعامل نکردین، من رو که کشتین دیگه، دوباره برمیگردم. اصحاب خواستم که جمع شدن و یه حرفا، دوباره آخر زمان برمیگردم و دولت ما تشکیل خواهم داد در آخر این زمان. اونا قیامتی ندارم، همینجا حسابرسی انجام میشه و بعدش آخر این زمان. روایتی که دیگه من ختم میکنم، نشد بخونم اینجا دارشگاه نده، بحث مهم. روایتی که مسیحیت داره از بعد طبق این کتاب عهد جدید، یعنی 27 کتاب، اینه که قبل‌تر از عیسی یک عهد عتیقی هم داریم، یعنی عهد گذشته از عیسی هم داریم. به این میگه عهد عتیق، عهد جدید که 39 کتاب بود و 27 کتاب عهد جدید. یک جوری هم مسیحیت تنظیم کرده این عهدین رو، گفتم دیگه اول قرآن خودشون 39 کتاب رو میارن تنخ رو تعمدن. برای چی میاره؟ برای که به مسیحیا و پسا مسیحیت تا این الان رو به همه انسانهای روی زمین بگه که داستان عیسی مسیح این بود که خداوند از خلقت زمین که هم پیدایش بود شروع کرد. اولین سفر عهد عتیق پیدایش بود دیگه، یادتون هست. و نهایتاً و اواسطش رسید به عهد جدیدی که همون انجیل‌های یا روایت‌های عیساست و ختم ماجرای خلقت به چی انجامید؟ به مکاشفه. این آخرین کتاب جدید یک جورایی تعمدن چیکار کرده مسیحیت؟ اول کتاب مقدس خودشو سفر پیدایش قرار داده، یعنی حالا با استفاده از متن یهودی ها یه تفسیرش چی باشد اینا لابلای مباحث میگرستم، ولی تعمدن اول قرآن خودش تمام 39 کتاب یا تنخ آورده که به بقیه بگه که داستان عیسی مسیح اینجوری بود که گذشته از اون آدم هایی بودن من جمله حضرت آدم که گناهی کردن و بعدش مجبور شد که بر خداوند برای اینکه اون گناه رو صاف کنه، پاک کنه، عیسی رو بیاره این وسط و بعدش یک احوالاتی بشه آخر از زمان که دیگه تمام بشه سفره خلقت از من بعد من الخط. یه پیدایش آدم بود این و سال صفر میلادی یه آدم ثانی اومد، به عیسی میگن آدم ثانی، اون آدم ما حضرت آدم میگن آدم اول، و به حوا میگن حوا و به این مریم میگن حوای ثانی، سه اصطلاحات خودشون چون تاریخ دو پاره کردن دیگه تقسیم شد. بنابراین اون یک آدم اولی بود و حوایی و باشه برای همین یهودی ها و اینا سرگرم باشه، اما از زمان حضرت آدم ثانی که عیسی باشه ماجرا یک طور دیگه شد. و اون ظهور عیسی مسیح از طریق به اصطلاح معجزه آمیزی که حالا تعبیر خودشون خدا هستش که روی زمین تجلی و تجلی نیست، در واقع میگن خدای دیگه، خدای بزن تسلیشون تجلی نیستش که به من عرفانی نگیرین ها، چون تجلی عرفانی دیگه خدا، ظهور خدا هر کی اینو پذیرفت میاد توی هیئت مسیحی هستی نمیزن و بشه بچه هیئت مسیحی ها، هر کم نپذیره اونا حتی میگن هیئت نمیگن، میگن کشتی، میگن ریسک دیگه، خطر داره تو در دل به دریا زدن، مثلا عنصر ایمان تو مسیحیت یعنی ریسک، همون ریسک با آر بزرگ یعنی خطر، مایلی بیای سوار این کشتی بشو، اومدیم و کشتیه بالاسه سختی های داره دیگه، ممکنه با طوفان های مواجه بشه، طوفان های حوادث چیه؟ این که مسلمان ها باید بخندن بگن نگاه کنید چی تسلیس مزخرفی، اصلا خدا مگه ذات داره؟ شما با صبر کن، مگه ذاتش قابل تجسده؟ شما صبر، هرچی گفتم بخند، بگو دوست داری بیا ایمان بیار، دوست نداری من که شمشیر نگفتم گلوت که بگم بیا مسیح بشو، نه واقعش هم اینه که توی ته تاریخ اینجوری قرارداد بسته شده که مسیحیت یه آیین اخلاقیه، کار نداریم که شاید نقیضش پیدا بشه در ته تاریخ، ولی اینجوریه که بافت باید از طریق اخلاق باشه نه شریعت، در حالی که یهودیت تأکید و اصرارش بر شریعته، یعنی میگه کار با شریعت جلو میره، و مسیحیت باز از اون بر بوم افتاده، تأکیدی بیشترش بر اخلاقه، تا اینکه عرض کنیم که آیین مثلا اسلام به عنوان خاتم مثلا آیین ها ضریب کدوم بیشتر به شریعت ضریب بیشتر میده یا به اخلاق، این سوالی است که شما باید به خودتون مثلا برسیم که مثلا اسلام برای چی اومد وقتی آیین قبلترش تاکید بر شریعت و اوامر و نواهی داشت برای پاکی و زندگانی و اینها، بعدش یهودیت مسیحیت واکنش به این شریعت زدگی و به اصطلاح خیلی فقه مدارانه و به اصطلاح احکامی و توضیح مسائل وار داشت جلو میرفت، در یهودیت یه واکنش نشون داد مسیحیت که گفت نه اخلاق مهمه، این شعار پولسه، هم یادداشت کنیم که اخلاق باطن شریعت، این امور اخلاقی زیربناش، ببخشید زیربنای امور شریعتی و در حقیقت احکام گذشته از عیسی زیربنایی داشت، آقایان یهودی مسلک، یه کنایه به اسلام هم میزنه ها، میگه آقایان یهودی مسلک که شریعتی هستیم، آقایان اسلام هم شریعتی طور است، حالا نمیگه همه شریعته،
نه همه هم همچین نگاهی ندارن، حالی الان نشن داری بعضی که میگن آقا اخلاق هست به حالا
در اسلام،
بله
آه آره اون تیپ مقابل، یعنی فضا رو باز گذشته دیگه، اگه شما خوب متوجه باشین که گذشته از عیسی یه آن شریعت طور هست و در مسیحیت واکنش نشون داد به اون سختی ها و خلاصه شداد و غلازی که یهودیت داره صدا میزنه تو متنش، یه خدای مولاواری که فقط داره عوامل نواهی مثلا توش بیشتر بولد هست، مسیحیت برعکس از این برگون بیشتر افتاده میگه که اخلاق باطن شریعته، بیا به سمت اخلاق، این البته مسیحیت پولسی است، و این اسلام باید بگیم که به شما واگذار میکنیم که فهم و درک شما چی میتونه باشه، انشاءالله هفته دیگه با این تدبیری که جناب آقای کرمانشاهیان خواهند داشت در تلگرام، همه با نسخه های عهد جدید جناب آقای سیار خدمتتون خواهیم بود، چه به صورت پی دی اف، و اصرار بنده اینه که کتابشو بخرید، یک جلد کتاب دیگه بالاخره خوندنیه، جز این هم کتاب هایی که میخریم یکی هم کتاب عهد جدید داشته باشین که استناد میدیم، ما میخوام مقایسه بکنیم در کنارش بتونیم یادداشت بکنیم، و السلام علیکم و رحمت الله.
باشه شما
نکنید تشکر باش میکنم، خواهش میکنم جناب سرمانیان، ببخشید یکم طولانی هم شد، انشالله هفته دیگه راست
بود،
امید به خدا، خیلی ممنون
استاد، برام تو تلگرام بفرستین،
من
یه
بذارم
پیامی
گروه
آقای کرمانشاهیان، شما یه پیامی در تلگرام برای بنده شخصی بنده بفرستین که باز من و اون گروه اصلا تشکیل بدین، شما به پیام
باش.
کنن شما گروه
باش.
تشکیل بدین، آدرس
برام
اون
گروه دیگه
میدونم، آدرس اون تلگرام رو، گروه تلگرامی رو که قرار شد اونجا کتابخانه ما باشه، در حقیقت فقط صرف کتابخونه اونجا ما بحث نداریم اونجا، چون من اون اصلا مراجعه نمی کنم. فقط اگه فایل های کتابی و صوتی یا تصویری مثلا حجیمی بود اونجا رو به عنوان یه پشتوانه و ذخیره و یا در حقیقت همینجوری دل از خودم دارم میگم یه کتابخانه مجازی اونجا ما تشکیل میدیم برای کتاب مقدس که اونجا فایل های کتابی رو انشالله مثلا ذخیره کنیم. آدرس اون تلگرام رو بی زحمت توی ایتا، تو گروه ایتایی بذارید که همه از این همون طریق برن اونجا با لینک شما در حقیقت عضو بشن داخل اون گروه تلگرامیه که عنوانش هم همین عنوان بذارید اگه صلاح میدونید.
اگه واتساپ بهتره چون تلگرام
ممنون
ندارم.
التماس صدا استاد
خب من باز تو تلگرام فضاهای کتابخانی بیشتری دارم که سریع فوروارد کنم دجین همون تلگرام رو، حالا ولی شده به عنوان یک پشتوانه کتابخانه‌ای، حالا یک فیلتر می‌ذاریم بعد اون کتاب رو برمی‌داریم با دوباره رها می‌کنیم دیگه، ما که کار نداریم تو تلگرام زیاد. گفتم اون برای مواقعی که خواستیم انشاءالله از فضای تلگرام استفاده بکنیم. سپاسگزارم، ممنونم از همتون و خدا نگهدارت. ممنونم، خدا نگهدارت.
$100 پیدا نمی کنید که کسی خدشه نکرده باشه
در همین به اصلا حجیت یگانگی خدا،
وجود خدا، وجود خدا
اصل ماجرا،
براهین اثبات خدا.
من یکی از طریق عرفان پیش بریم،
این همون حرف مسیحیت شد.
عجیبا
یه پیام من گذاشتم توی همین ایتا، گفتن هر آنچه
که پای استدادیان چوبی باید شما تو اون تیعتی.
نه نه یه چیزی من نوشتم گفتم الان ببینید توی خودمون الان چجوری هستیم. ما همین الانش هم بعضی ها میبینیم شریعتی، ما میگیم خشک مقدس. بعضی ها انقدر دست باز رفتار میکنن با اخلاق با عرفان. من گفتم آقا همینا رو بدون قدیم هم بوده و اگه تو قدیم کسی از اسلام خبر نداره، تو مسیحیت و یهوده هر چی پیدا کرده بدون که همین الان هم تو مسلمان هم
این سنت دیگه،
سنت عالم گویا،
عالم
تا با یک روایتی داریم که نعل به نعل،
نعل
هرچی او
آره دیگه
شما داخل میشین
توی روایت فرقه هاست دیگه. اما اول کتاب فرقه میاده که پیامبر فهمیده که شما اونا 72 تا شدن، مسیح یهودی ها 71 یهودی ها فرقه شدن، 73 تا میشین، ولی آنچه که در شرایع گذشته هستش عیناً انجام خواهد شد اینجا و فقط یک فرقه ناجی هست. یه فرقه ناجی. آره به اعدادش کار نداشته باشیم. مقصود اون چیزی که در طی تاریخ اتفاق افتاده اینه که فرقه فرقه خواهند شد. هر کسی میره سراغ مثلا مطلوب ناجی بودن خودش و این حرفای اصرار داره که من ناجی هستم. ولی عین باطن مطلب چیه؟ اینه که اگه میخوای یک خدای مطلوب پذیرفته شدنی تری داشته باشی، نمیگم پذیرفته شده تری داشته باشی، راه دل که عوام الناس علیکم به دین العجایز
مرحوم بهاری همدانی الان یکی از بچه‌ها گفتن ایشون شاگرد قاضیه، ایشون کتابی داره هدل متقی همچین چیزی، اونجا میگه این اصولی ها فقهای اصولی هایی که مثلا بعضیا اصل براءت جاری میکنن.
آقا من این زفت رو قطع کنم ببخشید. نوازم نمید.